جویی اقتصاد، در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم، در حالی که 10 ثانیه از ساعت 16 سپری شده.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، به برنامه امروز ما خوش آمدید. اتحاد و انسجام در عرصه ملی از عوامل لازم برای حرکت سریع رو به رشد در هر کشوری است و ایران نیز از این مسئله مستثنا نمی باشد. پرهیز از حرکات و بیانات تفرق افکنانه از ضروریات حرکت جامعه در مسیر یک اقتصاد مقاومتی حقیقی است. این مسئله کوچک و بزرگ نمی شناسد و در این زمینه آحاد مردم جامعه از عوام گرفته تا مسئولین سیاسی یکسانند و وظیفه دارند که به سهم خود در حفظ وحدت بکوشند. البته در این زمینه اتحاد بین مسئولین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که نتیجه آن در هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر قوای سگانه نیز مشاهده خواهد شد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو با برنامه اقتصاد پایدار از این شبکه با افتخار همراه شما هستیم. با بررسی موضوع راهکارها و موانع رونق اقتصادی در جهت رسیدن به اقتصاد پایدار، جناب آقای مهندس محمد حسن پاکمهر میهمان گرانقدر ما در استودیو هستند. آقای پاکمهر خیلی مقدم میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم.
تشکر. آقای پاکمهر تازه‌تری بهتر میدونید که اگر بخوایم رکود رو از بین ببریم، خود به خود تورم ایجاد خواهد شد.
بله.
و اگر بخوایم تورم رو از بین ببریم، قاعدتا نبایستی رکود از بین بره. یعنی ما هر چی سرمایه گذاری کنیم یا در واقع نقدینگی وارد جامعه کنیم برای اینکه رکود از بین بره، خود به خود تورم ایجاد خواهد شد، تورم مقطعی. از سوی دیگر کشور ما تورم بالایی رو داره تجربه میکنه، یعنی مردم تورم بالایی رو دارن تجربه میکنن. در این برای حل این معادله ای که اگر یک سوی اون رو حل کنی سوی دیگر دچار مشکل خواهی شد، چه نسخه روشن و شفافی میشه ارائه داد؟ اقتصادهای پیشرفته دنیا چگونه چون این چیزی رو ارائه دادند؟ این درد اقتصادی و این بیماری اقتصاد رو چطور میتونیم درمان کنیم؟
اجازه بفرمایید من در دو مقوله یک تمایز رو خدمتتون عرض بکنم، یکی رشد اقتصادی و دیگری توسعه اقتصادی.
بله.
که در واقع رشد اقتصادی مفهوم کمی است، در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم کیفی رو در واقع برام بیان میکنه. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت از افزایش تولید کشور در یک سال در مقایسه مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی یا همون GNP یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد نیاز به نسبت به مقدار اون در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب میشه که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی تغییر قیمت‌ها و تورم و استهلاک تجهیزات و کالای سرمایه‌ای از اون کسب کنیم. منابعی که به ما کمک میکنه در واقع جهت آوردن تورم به سمت مدار منفی، افزایش سرمایه یا نیروی کار و افزایش کارایی اقتصادی در تمام سطوح اقتصاد کشور هستش که این در واقع به اتفاق قول همه کارشناسان بیان میشه.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
حالا با توضیحاتی که آقای مهندس پاکمر حضرت عالی ارائه فرمودید، ما الان می‌خوایم رکود رو از بین ببریم.
بله.
اگر بیایم بودجه عمرانی کشور رو افزایش بدیم، بودجه عمرانی کشور ممکن اشتغال ایجاد بکنه، اما به تورم دامن خواهد زد. تورم هم داریم، مشکلات مربوط به تأمین مالی هم داریم. یعنی سازوکارهای تأمین مالی در کشور ما سازوکاری متناسب با در واقع تحمل مردم نیست. سودهای بالایی که بانک‌ها میدن برای تسهیلات، ناتوانی بنگاه‌های کوچکی که نمیتونن تأمین مالی بشن نه از بازار سرمایه نه از بانک‌ها، این شرایط هست. تو این شرایط چگونه میشه از این حالت فرار کرد؟ یعنی در واقع به سمت کاهش تورم بریم، در این حال رکود رو هم از بین ببریم. همزمان هر دو اینها رو چطور میتونیم از بین ببریم که تورم افزایش پیدا نکنه؟
ببین جناب راسخ، ما دچار یک مشکل در واقع درونی هستیم در داخل کشور که خود مسئولین هم کاملا این موضوع رو میدونن، شاید از اشاره به اون ابا داشته باشه. زمانی که ما نرخ سود بانکیمون به این حالت هستش و این دامن میزنه به این در واقع تورم و رکودی که حالا اسم ازش بردین، متاسفانه دستگاه نظارتی در تمامی جاهایی که در واقع باید ورود پیدا بکنن و چک بکنن و در واقع به نوعی اونها رو فیلتر بکنن خوب عمل نمی کنن که منجر میشه به در واقع حباب هایی که توی اقتصاد کشورمون اتفاق میفته. عرضم این هستش که ببینید، ما فقط باید نظارت بکنیم، یعنی دستگاه نظارتی و مسئولین ما، شخص رئیس دولت در واقع باید روی این موضوع که ما بتونیم که چقدر در واقع از اعتباراتمون دفاع میکنیم و سودهای بانکیمون رو به یه نقطه مطلوب میرسونیم، فقط باید دستگاه‌های نظارتی وارد بشن و اونها رو در واقع باز دستورالعمل‌هایی که براشون تدوین میشه آماده بکنن. نکته بعدی، ما در کشورمون در مباحث تولیدیمون جناب راسخ، ما نوآوری مطلقا نداریم که خود مقام معظم رهبری در واقع دغدغه این رو داشتن که ما نوآور بشیم و ایده پردازی بکنیم در جهت رشد و تکامل اقتصاد کشورمون.
خیلی متشکرم آقای مهندس پاکمهر. ما برای رشد اقتصادی منابع مختلفی داریم که میتونیم به رشد برسیم. یکی از منابع ما نفت هست. ما در چند سال گذشته درآمد هنگفتی از نفت داشتیم. میتونیم ادعا بکنیم که در چند سال گذشته ما رشد خوبی در عرصه اقتصاد داشتیم. یعنی چی؟ یعنی که ما نفت زیاد فروختیم.
درسته
که کمک نکرد به مولد کردن اقتصاد ما این درآمد نفتی، اما به هر حال رشد داشتیم. این رشد اقتصادی، یعنی درآمد هنگفت نفت، با اون رشدی که اقتصاد میتونه مولد کنه چه تفاوتی با هم دارن؟
ببینید، فضای کسب و کار و فضای اقتصادی کشور این رو نمیگه جناب راسه.
بله.
فضای کسب و کار طی سالهای گذشته دائما محدودتر و دشوارتر شده.
الان چه شاخص فضای کسب و کار چه؟
بله، الان عرض میکنم خدمتتون. رتبه‌بندی جهانی ما میان 168 کشور جهان این موضوع رو به ما اثبات میکنه که جایگاه ایران در سالهای اخیر انقدر نزول کرده که رتبه کشور به 152 رسیده. یعنی بله. تنها 16 کشور وضعیتی بدتر از وضعیت اقتصاد ما دارن.
بله.
در شرایطی که حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی در کنار تقویت بخش خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ملی
بله.
و راهی برای توسعه اقتصادی ذکر شده. توجه دولت و عوامل وابسته به بهبود فضای کسب و کار مورد تایید همه دوستان هست.
آقای مهندس پاکمهر، اشاره فرمودید به شاخص فضای کسب و کار. فوکوسی که رو دوینگ بیزینس شده و بر اساس اون آمارها رو ارائه دادن مراکز جهانی، تمرکز بر روی کسب و کارهای کوچک کردن. کسب و کارهای کوچک در ایران خیلی مورد اعتنا نیست، چون بنگاه های ما در مقابل بنگاه های بزرگی که از سرمایه های هنگفت بهره مند میشند مورد اعتنا نیستند. آیا فکر میکنی این آماری که از شاخص فضای کسب و کار ارائه شده آمار واقعی است؟
ببینید، ما مدل های خوبی رو از کشورهای اروپایی به عنوان در واقع شرکت های خرد و کسب و کارهای کوچیک کپی کردیم، اما زمانی که جرت اجرا اومدیم فقط با دادن یه سری از تسهیلات اونها رو رها کردیم و در واقع پیگیر موضوع نبودیم که ببینیم آیا اون کسب و کار کوچیک در واقع راه اندازی شده یا نه. ببینید الان پارک های علم و فناوری در دانشگاه ها که در واقع راه اندازی شدن نمونه ای از یک کسب و کار کوچیک هستن. بله. که اونها دارن موفق عمل میکنن و در اون ایده پردازی اتفاق میفته، اما متاسفانه عرض کردم همین که ما در واقع بازوهای نظارتیمون خوب عمل نمیکنن موجب این موضوع میشه که کسب و کارهای کوچک هم موفق عمل نکنن.
روحیه جهادی در حقیقت چیزی فراتر از انگیزه سازمانی یا سود شخصی است. وقتی روحیه جهادی بر کاری حاکم شود، دیگر فرد خود را در چارچوب بخشنامه ها و وظایف تعیین شده اداری و یا سود شخصیش نمی سنجد و طبعاً در آن قالب محدود نیز عمل نمی کند. در چنین شرایطی افراد تنها به هدف می اندیشند و تا رسیدن به آن دست از تلاش بر نمی دارند. روحیه جهادی لازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی نیز مشاهده می کنیم. اگر ما در بخش‌های گوناگون روحیه جهادی داشته باشیم، یعنی کار را برای خدا با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهیم، نه فقط به عنوان احساس تکلیف، بدون شک این حرکت پیش خواهد رفت. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
آقای پاکمرخی، اگر بخوایم یک تعریفی از اقتصاد پایدار بکنیم و اینکه چطور میشه اقتصادی ارتقا پیدا کنه تا به پایداری برسه، چه تعریفی میشه ارائه داد؟
اجازه بفرمایید توضیحی رو بدم من در این خصوص که جواب سوال شما رو کامل داده باشم تو این بحث. از گذشته با افزایش سطح دانش و فهم و بشر، کیفیت و وضعیت زندگی بشر همواره در حال بهبود و ارتقا بوده.
بله.
بعد از انقلاب فرهنگی و اجتماعی که در اروپا و متعاقب اون انقلاب صنعتی و موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی اتفاق افتاد، تنها کشورهای آسیایی تا حدی تونستن به این جریان رشد و قرن 19 و اوایل قرن 20 همراه بگردن.
یعنی که این ناچار کشور بودن که این مسیر رو برن. آقای پاک، بله، تئوری دیگری نبود که به غیر از انقلاب فرهنگی و اجتماعی که در اروپا اتفاق افتاد، آیا مسیر دیگری رو نداشتن؟ مثلا کشورهای آسیایی؟
نه خیر، نبوده. چون اشاره میکنم تو بحثم ادامهش که خدمتتون که این یکی از همین کشورها کشور ژاپن بود.
بله.
که بعد از انقلاب رنسانسی که انقلاب فکری در اروپا اتفاق افتاد، پتانسیال های فراوان این ملل در واقع شکوفا شد و متجلی گردید. اما متاسفانه تو کشورهای شرقی این روند رو به رشد نبود.
بله.
و بعضا سیر نزولی هم پیدا کرد که البته طی مقاطعی این کشورها به خودشون این رشد رو دیدن، اما بنا به اون جامعیت فرهنگی که بود ادامه پیدا نکرد.
بله.
که در زمان در واقع میشه گفت محمد تقی‌خان امیرکبیر تو ایران این نمونه اتفاق افتاده.
حالا نکته اینجا سوال پاکمرد که اگر این اتفاق بیفته فرهنگ اون هم با اون به ما انتقال پیدا خواهد کرد. یکی از مباحثی که مطرح میشه این که مدل‌های پیشرفته اقتصاد رو بیایم بومی کنیم، اصلا بومی شدن شاید به خاطر همین بود که اون زوائد فرهنگیش به ما منتقل نشه. ما در کشورمون از کجا شروع کردیم، کی حرکت کردیم به سمت اقتصاد پایدار، و در این قوس و صعودی که سرزمین ما در حوزه اقتصاد پیدا کرد در این عرصه، کجاها به درستی عمل کردیم، کجاها به درستی عمل نکردیم؟
ببینید، اقتصاد حالا اجازه بدیم به این شکل عرض کنم خدمتتون که در قالب کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه به شکلی در واقع کلید خورد که تو قرن 17 و 18 میلادی تو کشور اروپایی این موضوع مطرح شد. فشار صنعتی، رشد فناوری این کشورها تو هم با تصاحب بازارهای کشورهای دیگه در حال پیگیری بود که تو زمان کوتاهی شکاف بین دو قطب پیشرفته و قطب عقب مونده در واقع این موضوع رو بر ما روشن کرد که ما جز کشورهای عقب مونده در حال حاضر داریم محسوب میشیم و متاسفانه از همون فرهنگ هم به نوعی داریم استفاده میکنیم. بماند که کارشناسای دیگه هم حالا تو مباحث دیگه صحبت کردن که ما میتونیم این رو نهادینه بکنیم که بر حسب فرهنگ خودمون این پروسه رو انجام بدیم، که من مخالف این بحث هستم، چون ما
متعدد نمیشیم.
خیلی سخت میشه چون سالهاست ما داریم بس کار میکنیم اما نتیجه چندانی توفیق پیدا نکردیم بینا.
بله، پس حالا چطور میتونیم اقتصادمون رو پایدار کنیم اگر بنابر این هست که اون مدل رو انتخاب نکنیم؟
بله.
از سوی دیگر اگر اون مدل رو انتخاب کنیم، ناچار و ناگزیر از پذیرش تبعات اون هستیم. پس بایستی چه کرد تا اقتصاد ما اقتصاد پایداری باشه؟
ببینید جناب راسخ، ما در واقع عرضم اینجاست که اگر بنا داریم یک محصول و یا یک کالا رو تولید بکنیم، بر حسب شرایط و در واقع نیاز کشور اون کالا تولید بشه. حداقل اقتصاد مقاومتی اینجا به ما کمک میکنه که نیازی رو که در واقع مبرم نیست ما از کشورهای دیگه وارد به کشور نکنیم. الان من دیشب در واقع مطالعه‌ای داشتم رو بحث واردات از کشورهای در واقع آسیای شرقی، متاسفانه جزئیات خیلی ریزی رو دیدم که اونجا ما میتونیم داشته باشیم اما به سمت تولید ملی نمیریم و سعی میکنیم که بیشتر اون رو به عنوان یه وارد کننده توی کشور داشته باشیم. و اینکه ما چقدر بخوایم توی این موضوع خوب کار بکنیم و این عملکرد رو داشته باشیم که در واقع ما بتونیم به عنوان یه تولید داخلی از این بحث یاد بکنیم، اینجاست که خود دولت باید حمایت بکنه از بخش تولیدی و کمک بکنه که ما اون مباحث رو انجام بدیم داخل کشور. فقط حمایت میتونه جناب راستر اینجا به داد اقتصاد این کشور برسه.
خب ببینید آقای پاکمر، الان ما با یک تورم بالای 30% مواجه هستیم. از سوی دیگر تورم، درمان تورم نسخه پیچیده‌ای نیست در اقتصادهای دنیا که نشون رو حل کرد، اما ما با یک اینفلوکشن یعنی رکود تورمی مواجه هستیم و ناچار از واردات هستیم و واردات هست که کمک میکنه به اینکه فعلا تورم خیلی دامن معیشت مردم رو نگیره. اگر در این شرایط و اینجوری نگاه کنیم و خودمون رو در جای دولت قرار بدیم، آیا باز این نگاه مصرف کنندگی طبیعی به نظر میرسه یا نه باز میشه گامی برداشت برای اینکه مصرف کننده صرف نباشیم؟
اجازه بدید من یه توضیح در مورد در واقع آمارهای اقتصادی کشورمون خدمتتون عرض بکنم و به جواب این سوال هم برسیم. نرخ رشد اقتصادی که تو سالهای اخیر با چالش جدی مواجه شده و در مدار منفی قرار گرفته، نشون از شرایط نابسامان بخش‌های مختلف تولید داره. که آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 92 نشون میده که رشد منفی 1.3% رو توی این مدت ما داشتیم. طبق این برآورد اولیه، تنها در بخش کشاورزی ما رشد مثبت رو تونستیم حاصل بکنیم و در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و نفت و غیره و خدمات رشد منفی رو در واقع تجربه کردیم. کارشناسان و فعالان اقتصادی جناب راسخ در واقع بر رونق بخش اقتصادی پیشنهاد میکنن که اصلاح قیمت ها به صورت نسبی اتفاق بیفته و بهبود فضای کسب و کار رو یکی از اهداف کمک به این طرح میدونن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس محمد حسن پاکمهر از اینکه مهمان برنامه اقتصاد پایدار بودید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که این برنامه رو همراهی فرمودید. تا برنامه دیگه به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش، از شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران. ایران. ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. ایران جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
ایران 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 بگبار مسلسنها.
به مدتیست که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران. ایران. ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
درود بر شما هموطنان گرامی که با رادیو اقتصاد همراه هستید و امیدواریم این لحظات رو با شادی و نشاط سپری بکنید. دلتون شاد، لبتون خندون باشه، تندرست و سلامت.
کردی که دلم رفت پی دیوانه شدن، وای به دل عاشق من، ای وای ای وای. عشق توی افسانه من، عشق یار مستانه من، تو شدی آرامش من، عشق به دلم ضربه نزن، ای وای.
انعکاس برتری دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
به روایت تاریخ. روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری سفیر اسرائیل 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمان نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا 1 سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای تکاب خیش. فریادی برای تکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
می توانیم
رازی که شور می بخشد
زنده می کند خاک.
می توانیم دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان من هستیم برای شما.
ما می توانیم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما گرامیان هست. در دهه فرخنده فجر هستیم و دستاوردهای 42 ساله انقلاب رو حتما از زبان مسئولین شنیدید، ضمن اینکه در مناطق خودتون این توسعه و ترقی و پیشرفت رو شاهد بودید، به ویژه در روستاهای ما که بسیاری از آنها با نعمت آب و برق و گاز روبرو هستن، جاده هایی که کشیده شده، سطح هایی که ساخته شده، پل هایی که زده شده، و جا داره تشکر بکنیم از همه عزیزان روستایی و عشایرمون که به هر حال پشتوانه های انقلاب هستند و ما رو یاری میکنن در امر کشاورزی و دامداری.